أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على رسول الله وعلى آله آل الله، اللعنة على أعدائهم أعداء الله. درسی که انشالله اینتر محضر شما خوبان هستیم، درس روش ذکر مصیبت یا همون فن رسا هست. عزیزان من، تو بحث روش ذکر مصیبت اولین نکته این که عزیزی تصور نکند که با این چند جلسه محدود در قالب چند واحد کلاس درسی عزیزی مرسی خان فنی و تخصصی بشه، بلکه در این جلسات انشالله ما کلیات و جرقه‌ای برای دوستان ایجاد میکنیم که انشالله مباحث را دنبال کنن خودشون. بخش اعظمی از موفقیت تو این درس و به تعبیری تو این مهارت تمرین و کار عملی دوستان هست. لذا تو همین ابتدای کلاس خدمتتون عرض میکنم عزیزان، ما تو هر جلسه درس یک کار عملی خدمت آقایون ارائه میکنیم که عزیزان باید زحمت بکشن و اون کار رو بعدن به ما ارائه کنن و بخش اعظمی از نمره ما انشالله برای اون کار عملیتون در نظر میگیریم. اما کلیت بحث فن رفا که انشالله تو این جلسه خدمتون عرض میکنیم و ادامه مباحث جلسات بعد، این که در ابتدای امر ما باید در مورد فن رسا یا مرثیه اطلاعاتی داشته باشیم. تعاریفی از رسا از حیث لغت و اصطلاح که اصلا رسا به چه معناست، فن رسا تعریفش چیه، در مورد اهمیت مرثیه، این که گاهی اوقات شبهه میکنن میگن این روزخونی و مرثیه خونی را آخوندا در آوردن، بعضی شبهه میکنن میگن عزاداری از دوران صفویه باب شد، که اینها را انشالله جواب خواهیم داد و ما تو این جلسه انشالله خواهیم گفت که ما ادله قرآنی داریم بر رسا و اقامه عزا بر معصومین علیهم السلام. همچنین در روایات مختلفی که تعدادش بسیار زیاد هست سفارش شده بر اقامه عزا برای معصومین علیهم السلام، مخصوصا وجود نورانی سید الشهدا سلام الله علیه. دوستان من، اگر میخواد جزوه را بنویسید که انشاءالله تقریرات اون را هم باید رای کنید تو هر جلسه، ما یک تعریفی بر رسا بیان میکنیم از حیث لغت، این که رسا با سه نقطه از نظر لغت به چه معناست. عرب وقتی عده‌ای بر یک فردی که از دنیا رفته شروع میکنن به گریه کردن، شروع میکنن به بکا و شروع میکنن از اون صفات نیکویی که تو این فرد بوده نام میبرن، مثلا میگن خدا رحمتش کند، عجب آدم با تقوایی بود، خدا رحمتش کنه، عجب آدم خلاصه دست و پا خیری بود. شروع میکنن اون صفات نیکویی که توش هست بیان میکنن با همراه گریه. عرب به این حالت میگه چی؟ رسا. پس تعریف رسا در لغت اینه، گریه کردن بر یک میت و بیان نیکویی های او، حالا در قالب شعر میتونه باشه، در قالب نثر میتونه باشه، که به این حالت عرب میگه رسا. اما رسایی که ما از حیث اصطلاح میخواییم خدمتتون عرض کنیم و مراد ما از رسا این رسا هست، دوستان من، ما میاییم در فضائل اهل بیت علیهم السلام از جهت اینکه توسل کنیم به اون ذوات نورانی، اظهار محبت کنیم بهشون، براءت بجویم از دشمنان اهل بیت علیهم السلام و بیان مظلومیت اون ذوات نورانی رو بکنیم، ما میاییم مرثیه میخوانیم. لذا تعریف اصطلاحی مرثیه، اون چیزی که ما تو این کلاس انشالله دنبالش هستیم و پیگیری خواهیم کرد، گریه بر هر میتی نیست. ما اعتقادمون این هست اهل بیت علیهم السلام زنده هستن. آیه قرآن هم برش داریم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، گمان نکنید کسایی که در راه خدا شهید میشن اینا مرده هستن. لذا مرثیه از حیث اصطلاح اینطور تعریف میکنی به شعر یا نثری که گاهی اوقات شعر هست گاهی اوقات به صورت نثر هست، در فضائل و مناقب و مصائب ائمه اطهار علیهم السلام، گاهی اوقات اولیاء خدا، به جهت احیای امر اونها. تو روایت داریم امام صادق سلام الله علیه فرمودن: رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کند اون کسی که امر ما اهل بیت را احیا کند. تعظیم شعائر الهی، توسل به اهل بیت علیهم السلام، اظهار مودت و محبت، بیان مظلومیت و براءت از دشمنان آنها. این شعر یا نثری که سروده میشه یا خونده میشه بهش میگیم مرثیه. پس عزیزان من، مرثیه در لغت گریه بر میت در حالی که اون صفات خوب میت رو بیان کنن، به این حالت عرب میگه رسا. و مراد ما از مرثیه در اصطلاح گریه و بکا بر معصومین علیهم السلام. به چه جهت؟ به جهت این که میخواییم توسل کنیم به اون معصوم، میخواییم براءت بجوییم از دشمنان اون معصوم، میخواییم انشاءالله اظهار مودت و محبت کنیم. این شعر یا نثر را میگیم مرثیه. و یه تعریف دیگه داریم به عنوان فن رسا. این مرثیه اگر در قالب این فن بیاد میشه فن رسا. پس بنویسید تعریف فن رسا: به مجموع مهارت هایی که عرض کردیم مرثیه میشه اجرای اون شعر و نثر. حالا فن رسا یک مجموع مهارت هایی است که در اجرای این شعر و نثر با هدف تعمیق محبت اهل بیت علیهم السلام، میخواییم این محبت اهل بیت در قلوب شیعیان و جهانیان قرار بگیره. به جهت تعمیق محبت اهل بیت علیهم السلام و تأثیر گذاری بیشتر در اندیشه، احساس و رفتار مخاطب، که این شعر و نثر با صوت و یک سبک مناسبی اجرا میشه، به این میگن فن رسا. این مطلب که دوستان خدمتتون عرض کردیم، ائمه ما علیهم السلام مرده نیستند و زنده هستند. حالا اگر عزیزی خواست تحقیق کند بیشتر، میتونه مراجعه کنه کتاب بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد، جلد 1 صفحه 504. روایتی داریم از ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه، بصائر الدرجات مال مرحوم محمد ابن حسن صفار، ایشون از اصحاب امام عسکری سلام الله علیه بودن. کتاب بصائر الدرجات روایات نابی توش هست. ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه روایت میارن که سم رسول الله یوم خیبر، حالا در مورد رحلت یعنی وفات یا شهادت آقا رسول الله که آیا حضرت فوت کردن یا شهید شدن، امام صادق فرمود سم رسول الله، پیغمبر رو مسموم کردن که تو جنگ خیبر. تو بخش آخر روایتشون فرمود و ما من نبی ولا وصی الا شهید. این قاعده کلی که وصی رسول الله که همه معصومین علیه السلام باشن، اینها به مرگ طبیعی از دنیا نمیرن. ما من نبی ولا وصی الا شهید. بذار اگه اینها شهید باشن، شهیدم تو قرآن داریم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، شهدا مرده نیستن، اینها زنده هستن. لذا ما تو بحث فن رسا دوستان باید مهارت یاد بگیریم که وقتی میخواییم شعر یا مرثیه یک نثری را برای اهل بیت علیه السلام بخونیم که تو سه تا حوزه، یکی اندیشه، یکی احساس و یکی هم رفتار مخاطب تأثیر بذاره، این مجموعه مهارت ها را میگن فن رسا، یعنی اون فنونی که شما به کار میبرید. حالا انشالله این فنون را میخواییم کم کم با هم دیگه کار کنیم. این بخش اول عرایزمون که اومدیم رسا را در لغت تعریف کردیم، مرثیه را در اصطلاح گفتیم و فن رسا هم خدمتتون عرض کردیم. دوستان من مطلب دوم میریم در مورد اهمیت مرثیه خوانی، به تعبیر دیگر ادله قرآنی بر مرثیه خوانی. این که مرثیه را عرض بشه که قرآن داره تأکید میکنه بر ما. لفظ مرثیه هم دوستان تو روایات وارد شده، مثلا عزیزان تو کتاب بهار جلد 45 صفحه 257 تو روایتی که دعبل حکایت میکنه، دعبل خزائی یکی از شعرا و مادحین بوده، میگه دخلت على سیدی و مولای علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. دعبل میگه خدمت آقا امام رضا رسیدم. روایت مفصله. اونجایی که میخواییم کلمه مرثیه را ازش استفاده کنیم، حضرت قال لی یا دعبل، امام به دعبل فرمود، حضرت رضا به دعبل فرمودن یا دعبل ارسل حسین. پس ببینید آقا امام رضا دارن به دعبل میفرمان ارسل حسین، برا سید الشهدا مرثیه بخوان. فانت ناصرنا و مادحنا ما دمت حیا. بریم سراغ ادله قرآنی. اولین آیه‌ای که دوستان میخوایم ازش استفاده کنیم به عنوان دلیل بر مرثیه خوانی و اقامه عذاب بر اهل بیت علیهم السلام، سوره مبارکه شورا آیه 23. عزیزان یادداشت کنید، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة في الغربا. پروردگار عالم خطاب میکنه به پیغمبر، پیغمبر قول به مردم بگو لا اسألكم علیه اجرا، من پیغمبر از شما اجر و مزدی نمیخوام. کدوم پیغمبر؟ پیغمبری که بسیار زحمت کشید. خود ایشان پیغمبر بفرمان کتاب مناقب آل ابی طالب مال ابن شهر آشوب جلد 3 صفحه 247 عزیزان، پیغمبر فرمودن ما اوزی نبیون مثل ما اوزیت. اوزیه از عذام یاد، یعنی اذیت کردن. پیغمبر فرمود هیچ نبی و پیغمبری رو مثل من پیغمبر اذیت نکردن. چه کردن به پیغمبر؟ خاک بر دهان ما، پیغمبر رو مجنون خونده، پیغمبر رو دیوانه خونده، گفتن این پیغمبر ساحره، شاعره. تو جنگ احد دندان پیغمبر رو شکستن. تو تاریخ مراجعه کنید، جنگ احد فردی سنگی برداشت به صورت پیغمبر زد، به قدری صورت مبارک پیغمبر جراحت پیدا کرد، صورت غرق به خون شد، دندان مبارک شکست، تا حدی که شایعه کردن پیامبر کشته شد. لذا آیه 144 آل عمران نازل شد. داریم تو تاریخ همسر ابو لهب، همون زنی که حمالت اللحب، حمالت الحطب، سوره مسد، و امرأته حمالت الحطب. چه میکرد؟ میومد ایزن تیغ و خار میآورد، تو مسیری میره که پیغمبر از اون عبور میکنه که این تیغ ها به پای پیغمبر بره، و موارد مختلف، جسارت های فراوان. مثلا یه فردی به نام عبدالله ابن زبعری، بازم مناقب آل ابی طالب نقل میکنه، این کتاب اهل تسننم قبولش داره، مال ابن شهر آشوب جلد 1 صفحه 60، میگه ابو جهل این آدم رو تحریک کرد، این عبدالله ابن زبعری را. پیغمبر داشتن نماز میخوندن تو مکه، این فرد نافهم اومد یه مقدار شکمبه یه گوسفند رو با خون مخلوط کرد رو سر پیغمبر ریخت. ببینید این جسارت ها. حالا گاهی اوقات ما تو تبلیغ یه نفر سلام ما رو کج جواب میده، ناراحت میشیم، میگیم ما دیگه نباید تبلیغ کنیم. اون جسارت های به پیغمبر کجا؟ و گاهی اوقات جسارت هایی که به ماها میشه کجا؟ لذا این پیغمبر، یه این تو آیه خدا خطاب کرد، قل بگو پیغمبر، لا اسألکم علیه اجرا، من از شما اجر نمیخوام، منی که انقدر اذیتم کردید، منی که به قدری برای شما دلسوزی میکردم، لعلک باخع نفسک، میخواستم خودم را از بین ببرم، هیچ اجری از شما نمیخوام، پاداش نمیخوام، الا یک چیز میخوام، الا المودت فی القربا، من مودت ذی القربام از شما میخوام. حالا این کلمه مودت دوستان روش حرف هست، باید به تفاسیر مراجعه کنید، مثلا فرق محبت با مودت چیه؟ چرا آیه نفرمود الا المحبت فی القربا؟ آیه فرموده الا المودت فی القربا. محبت یعنی دوست داشتن. خیلی خوبه ما اهل بیت رو دوست داشته باشیم، اما مودت از ود یود میاد، یعنی دوست داشتنی که این دوست داشتن رو عملی نشون بدی. ما گاهی اوقات به یه نفر میگیم آقا ما خیلی شما رو دوستت داریم، خب این با زبانه، بله؟ گاهی اوقات تو قلبمون واقعا قلبا از یه نفر خوشمون میاد، اما گاهی اوقات میایم این محبت رو عملی میکنیم. چه کار میکنیم؟ یه هدیه میخریم برای یه نفر، این میشه مودت. پس مودت اون محبتی است که فقط قلبی و زبانی نباشد، ثمره عملی داشته باشد. خب حالا از این آیه ما چطور استفاده میکنیم که مرثیه خوانی مطابق با آیه قرآن، این آیه که عرض کردیم خدمتتون، آیه 23 سوره شورا مورد تایید قرآن هست. آیه میفرماید که لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. اجر رسالت بفرمایید مودت ذل قرباست. ذل قربای پیغمبر کیه؟ اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت ذل قربای پیغمبر هستن. عزیزان اگه میخوان یادداشت کنن تو کتاب الطرائف فی معرفت مذاهب الطوائف روایتی آوردن صحیح ابی داوود از اهل تسنن، این روایت این هستش که انس ابن مالک نقل میکنه ان رسول الله کان یمر به باب فاطمه اذا خرج الى صلاة الفجر لما نزلت هذه الآیه قریبا من ستت اشهر. وقتی آیه تطهیر، همون آیه 33 سوره احزاب نازل شد، پیغمبر برای نماز صبح که بیدار می شدن یمر رو به باب فاطمه می اومدن منزل حضرت زهرا سلام الله علیها کنار در، قریبا من ستت اشهر، قریب به 6 ماه، یقول، آقا رسول الله می فرمودن الصلات یا اهل البیت، باب فاطمه و اهل باب فاطمه را اهل بیت خطاب میکردن. بعد این آیه را میفرمودن نما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. عزیزان روایت کتاب مسند احمد حنبلم اومده جلد 3 صفحه 259، شواهد تنزیل حاکم حسکانی هم آوردن، اسناد دیگری هم داره، میخواید رجوع کنید انشاءالله. پس ذوی القربای پیغمبر اهل بیتشون هستن. اجر رسالت هم شد مودت ذوی القربا. مودت هم عرض کردیم محبت خالی نیست، یه ثمره عملی باید داشته باشد. فکر میکنم دیگه دلالتش مشخص شد برای دوستان. شما وقتی مرثیه سرایی میکنی، اقامه عزا میکنی، علم و کتل برپا میکنی، جلسهی برپا میکنی، یعنی عملا داری میگی من دارم محبتم را اظهار میکنم. لذا مرثیه و اقامه عزا خلاصش تو همین جمله. البته بقیه مقدماتم باید عرض کنید. مرثیه و اقامه عزا مستاق مودت ذی القربای آقا رسول الله سلام الله علیه است. پس قرآن وقتی میگه اجر رسالت مودت ذی القرباست، عرض کردیم ذی القربا یعنی اهل بیت علیهم السلام، و مودتم یعنی محبت عملی. به اقامه عزا هم عملی ما داریم محبتمون رو به اهل بیت نشون میدیم. مرحوم کلینی رحمت الله علیه جلد 3 کافی بابی را گذاشتن باب الحب فی الله و البغض فی الله. فقط اشاره کنم این روایت را، حب فی الله و بغض فی الله. آقا رسول الله فرمودن که هر کس فاطمه را بیازارد من آزرده، هر کس من را بیازارد خدا را آزرده. محبت فاطمه محبت من پیغمبر، محبت من محبت خدا، و بغض فاطمه غضب فاطمه غضب من، و غضب من غضب خدا. لذا امام صادق سلام الله علیه فرمودن لکل شیء اساس، و اساس الاسلام حبنا اهل البيت، اساس اسلام محبت ما اهل بیت. رجب محبت مطلب بسیار هست. آقا امام باقر جای دیگه فرمودن که حل الدین الا الحب، به جای دیگه فرمودن حل الدین الا الحب والبغض. اصلا دین ما جز محبت چیز دیگری نیست، جز محبت و بغض با دشمنان اهل بیت علیهم السلام. این اولین آیه دوستان که خدمتتون عرض کردیم در مورد اهمیت مرثیه خوانی. روایت دیگری است مرحوم تبرسی ذیل همین آیه آوردن. مرحوم تبرسی از شواهد تنزیل حاکم حسکانی گرفتن این روایت را. روایت بسیار عجیب است دوستان. وجود مبارک پیغمبر اکرم فرمودن ان الله خلق الانبیاء من اشجار شتا، خدا انبیاء را از درختان متفاوتی آفرید. و خلقنی و علیا من شجره واحده، اما من و علی را از یک درخت آفرید. فانا اصلها، من اصل اون درختم یعنی ریشه اون درختم. و علی فرعها، امیر المؤمنین شاخه اون درخته. و فاطمه لقاحها، حضرت زهرا سبب باروری این درخته. ام الائمه است دیگه حضرت زهرا، علت مبقیه عالم هست. والحسن والحسین ثمارها، وجود مبارک حسنین، آقا امام مجتبی آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام، ثمارها میوه های اون درختن. و اشیاءها اوراقها، به به پیغمبر فرمودن شیعیان ما اوراقها، برج اون درختن، ریشه پیغمبر، شاخه امیر المومنین، میوه حسنین، شیعیان برگ اون درختن. فمن تعلق به غصن من اغصانها، اگه کسی شاخه این درخت بگیره نجا، رستگار میشه. و من ذاق حوا، اگه کسی از این درخت فاصله بگیرد، حوا به هلاکت میرسه. اینجای روایت را دقت کنید، میفرماید ولو ان عبدا عبد الله بین الصفا والمروه، اگر کسی خدا را بین کوه صفا و مروه، الف عام عبد الله، الف عام هزار سال، ثم الف عام بعدش دوباره هزار سال، ثم الف عام هزار سال دیگه خدا را عبادت کنه، حتی یسیر کشن البالی، اینقدر خدا را عبادت کند تا مثل یه مشک کهنه بشه. ثم لم یدرک محبتنا، ببینید جایگاه محبت اهل بیت کجاست. پس عبادت خالی به درد نمیخوره دوستان، امیر المومنین سلام الله علیه فرمودن المتعبد و بلا علم که حمار تاهونه، کسی که عبادت میکنه خدا را اما علم و معرفت نداره، مثلش مثل او دور از جمع شما الاغ آسیابه. زمان قدیم میخواستن گندم آسیاب کنن، آرد کنن، از الاغ و شتر و گاو و اینها استفاده میکردن. یه جای مدوری درست میکردن، این الاغ میچرخید، این سنگ آسیا هم میچرخید و اینا رو آسیا میکرد. امیرالمومنین میفرمان اگر کسی عبادت کند اما پشتوانه این عبادت معرفت نباشد، این به درد نمیخوره. لذا وجود مبارک پیغمبر اکرم تو این روایت فرمود کسی عبادت بکنه هزار سال هزار سال هزار سال، اینقدر عبادت بکنه اما ثم لم یدرک محبتنا، محبت ما رو درک نکرده باشه، جای روایت خیلی خطرناک هست. حضرت می‌فرمایند اکبه الله علی من خریه فی النار، خدا اونا با صورت به آتش میندازه. من خریه دوستان سوراخ بینی هست، مراد اینه که با صورت بر آتشش میندازه. ثم تلاوت پیغمبر این آیه رو تلاوت فرمودن که قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی الغربا، آیه بعدی که میخوایم استدلال کنیم برش که اقامه عذاب مرثیه بر اهل بیت علیهم السلام دلیل قرآنی دارد، آیه 35 سوره مبارکه مائده هست. من آرومتر میگم عزیزان مخد بنویسید، آیه 35 سوره مائده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، زیر اینجا خط میکشید، و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. تو این آیه سه قسمتش عزیزان دقت بفرمایید، برای رسیدن به فلاح و رستگاری اتقوا الله، یک تقوا پیشه کنید، دو و ابتغوا الیه الوسیله، شاید مثال ما همینجاست، وسیله برای تقرب پیدا کنید، برای تقرب به خدا، و سوم و جاهدوا فی سبیله، تو راه خدا جهاد کنید. عزیزان من وسیله تو لغت معانی مختلفی داره، درجه معنا میده به اون چیزی که باعث نزدیک شدن به یه چیز دیگه میشه، میگن وسیله. شما نردبون میذارید میخواید به پشت بام نزدیک بشید، این میشه وسیله شما. اما بهترین معنایی که میتونیم بگیریم واسطه است عزیزان، وسیله یعنی واسطه یا به تعبیر دیگه رابطه. تو روایت داریم از عبدالله ابن کثیر، کتاب بصائر الدرجات باز جلد 1 صفحه 61، سمعت ابا عبدالله یقول، میگه از امام صادق سلام الله علیه شنیدم حضرت فرمود نحن ولات امر الله و خزنت علم الله. روایت مفصله تا اینجا حضرت میفرمان بنا عبد الله، خدا به واسطه ما عبادت میشه، و لولانا ما عرف الله، اگه ما اهل بیت نبودیم معرفت اللهی هم در کار نبود. مرحوم فیض کاشانی تو تفسیر صافی روایت دیگه از پیغمبر میارن که حضرت فرمودن هم الاروت الوسقا، اهل بیت من اروت الوسقان، یعنی یک ریسمان محکمی هستن. والوسیلت الالله، قرآن فرمود وابتغوا الیه الوسیله، بله؟ خب پیغمبر می فرمان وسیلت الله، اون وسیلهی که به سوی خدا هست اهل بیت من هستن. حالا میخوایم از این آیه استفاده کنیم. وابتغوا الیه الوسیله، برای تقرب به خدا به وسیله احتیاج داریم. گاهی اوقات شبهه میکنن وهابیون، میگن شیعه مشرکه، شیعه کافره. چرا؟ چون میگه یا حسین، چون میگه یا علی. جواب شبهشون همین فراز از آیه، همین جایی که ما میخواییم به عنوان دلیل بر اقامه عزای بر سید الشهدا بیاریم، جواب شبهه وهابیا رو میدیم. میگیم خود خدا در قرآن فرمود. کجای قرآن؟ تو همین آیهی که خدمتتون عرض کردیم، آیه 35 مائده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، برای تقرب به خدا وسیله پیدا کنید. لذا سید الشهدا میشه وسیله‌ای که ما رو به خدا میرسونه. چه وسیله‌ای از این بهتر؟ تو دعای توسل عزیزان چه میگیم؟ یا وجیحا عند الله اشفع لنا عند الله انا توسلنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله انا توجهنا، ما به شما توجه میکنیم. خب اگه بخوایم از این آیه پس استفاده کنیم، میگیم قرآن فرمود وابتغوا الیه الوسیله، پیغمبر فرمود اهل بیت من الوسیله الالله هستن. لذا وقتی ما مرثیه برقرار میکنیم، اقامه عزا میکنیم برای اهل بیت، این مرثیه میشه وسیلهی برای تقرب به سوی خدا. لذا مرحوم آیت الله العظما بحجت رحمت الله علیه فرمان ثواب گریه بر سید الشهدا سلام الله علیه از نماز شب بالاتر است. نماز شبی که این همه در روایات تأکید شده روش، اما ثواب گریه فرمان از نماز شب بالاتره. نماز شب یک نردبانی است که انسان به تکامل میده به سمت خدا. و مجلس ابا عبدالله و گریه بر سید الشهدا هم که الان انشاءالله راجع به گریه مفصل صحبت میکنیم، سبب تقرب به خدا میشه. لذا داریم تو روایت نفس المحموم لظلمنا تسبیح، جلسه عزای اهل بیت علیهم السلام نفس کشیدن درش میشه تسبیح، و تسبیح یکی از اذکاری است که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، سبب تقرب میشه، جز اذکار هست دیگه. بله اینم از این آیه. آیات فراوان هست دوستان، اما یک آیه دیگه خدمت دوستان عرض میکنیم و وارد بر روایات میشیم که آیا در روایات هم در مورد اقامه عزا بر معصومین علیهم السلام روایتی داریم یا نه. عزیزان یادداشت کنید سوره مبارکه نساء آیه 148: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. سوره نساء آیه 148: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خدا دوست ندارد کسی جهر بالسوء من القول کند، یعنی جوهره بده به صداش، صداشو بلند کنه از بدیها، الا من ظلم، مگر مظلوم، یعنی اگر کسی بهش ظلم شده، خدا دوست داره که جهر به سوء کنه، این بدی ها رو بگه، ظلم ظالم رو بگه. از این آیه چطور استفاده میکنی؟ فکر کنم متوجه شدن دوستان. در مورد مظلوم، یحب الله، خدا دوست داره. تو زیارت حضرت صدیقه سلام الله علیها اینطور سلام میدیم به حضرت: السلام علیک، بفرمایید ایت حل مظلومت المغصوبه. بیبی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها مورد ظلم قرار گرفت. تو زیارت نامه امیر المؤمنین هم حضرت به عنوان اول مظلوم عالم معرفی شده، مراجعه کنید به زیارتنامه. و وقتی تو زندگی اهل بیت علیهم السلام نگاه میکنیم، ظلم های فراوانی در حق معصومین علیهم السلام واقع شد. لذا اگر ما اقامه عزا میکنیم، اگر این ظلمی که به اهل بیت شده را بیان میکنیم، به خاطر اینکه قرآن می‌فرماید لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، اهل بیت علیهم السلام مورد ظلم واقع شدند، لذا خدا دوست دارد، يحب الله، خدا دوست دارد این اقامه عزا را. جلسات اهل بیت محبوب خداست. اینم از این آیه. اما در بیان روایاتی که اهمیت عزاداری و توسل به اهل بیت علیهم السلام رو بیان میکنن، روایات فراوان هست. شاید بتونیم این روایات را به سه دسته تقسیم کنیم. یکی روایاتی که به ثواب و ارزش بکا اشاره میکنه، که گریه بر اهل بیت علیهم السلام خاصه سید الشهدا چقدر ثواب داره. دسته دیگه از روایات که مجموع فراوانی هستش، اشاره به این دارن که تشویق میکنن به تشکیل جلسات، اینکه حیات مذهبی دلیل روایی داریم برش. حالا انشالله فرصت بشه روایتش رو میخوانی. اینطور نیستش که کسی خوشش بیاد یه هیئتی تأسیس کرده باشه که عده‌ای دور هم جمع بشن، نه. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سفارش کردن به فضیل ابن یسار. حالا انشالله روایتش رو برادن خواهیم خوند. و دسته سوم از روایات عزیزان، پس کسی بحثا قاطی نکنه، یه وقت آیات قرآن تمام شد اومدیم وارد روایات داریم میشیم، روایاتی که دلیل هست بر اقامه عزا بر اهل بیت علیهم السلام. اگه یه وقت کسی از شما سوال کرد این روزه‌ای که شما میخونید آیا تو قرآن هم اومده یا نه، گاهی اوقات جوان‌ها سوال میکنه، گویا به تمام آیات قرآن و تفاسیر مسلط هستن، و تمام قرآن را گشتن یه چیزی را پیدا نکردن، اینجوری سوال میکنن آیا مثلا حاج آقا فلان چیز تو قرآن اومده یا نه. خب شما این آیاتی که خدمتتون عرض کردیم دلالتش رو خدمت اون آیون بیان میکنید. حالا تو روایات بودیم، دسته سوم از روایات روایاتی هن که مستقیم اشاره میکنه به اقامه عذاب مرسی خانی، مثلا همون روایتی که خدمتتون خوندیم از حضرت رضا سلام الله علیه که به دعبل فرمودن یا دعبل ارسل حسین، یا روایت حضرت رضا مجددن به ریان ابن شبیب که عزیزان روایت مشهوری است، فکر میکنم تو منبراتون هم استفاده کردی، یا ابن شبیب ان کنت باکشین لشی فبکل الحسین. اما دسته اول از روایات، روایاتی که اهمیت توسل و عزاداری را اشاره میکنه، این روایتی که خدمتتون عرض میکنیم تو کتاب کفایت الاثر هست. کتاب کفایت الاثر تألیف مرحوم محمد ابن علی خزاز قومی، چون از فقها تو قرن چار بودن، فکر میکنم شاگرد مرحوم شیخ صدوق و اینها باشن. این روایتی که خدمتتون میخوایم عرض کنیم کمیت نقل میکنه، میگه محضر امام باقر سلام الله علیه رسیدم، حضرت عبارتی به من فرمودن ما من رجل ذکرنا او ذکرنا عندهو فخرج من عینی ما اون ولو قدر مثل جناح البعوذه الا بنى الله له بيتا في الجنه وجعل ذلك الدمع حجابا بينه وبين النار. دمع يعني اشك. وجود آورش امام باقر به کمیت فرمودن هیچ کسی نیست که به یاد ما اهل بیت بیفته، به یاد مصائب ما، یا مصیبت براش خونده بشه، فخرج من عینی ما اون، از چشمش آبی خارج بشه، اشکی بیاد، ولو قدر مثل جناح البعوزه، بعوزه یعنی پشه، ولو این عشق به اندازه بال پشهی باشد. خود پشه چقدره؟ دیگه بالش چقدره؟ الا بنا الله لهو بیتن فی الجنه، خدا به واسطه این عشقی که به اندازه بال پشه بوده و این عشق برای مصیبت اهل بیت علیهم السلام بوده، خدا تو بهشت براش یک خونه ای بنا میکند. بنا الله له بیتا فی الجنه و جعل ذلك الدمع حجابا بینه و بین النار، این عشق خدا یک حجاب و یک سپر قرار میده بین این فرد و آتش جهنم. مرحوم کلینی رحمت الله علیه تو کتاب الکافی جلد دوم یه بابی رو گذاشتن به نام باب البکا، عزیزان روایاتش رو حتما نگاه کنید. تو یکی از روایاتش از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه دارن که هر چیزی کیل و وزن دارد، میخواید بنویسید سری ما من شیء الا وله کیل و وزن، اما یک چیز کیل و وزن ندارد الا دمعه یا الا دموع، عشق قیل و وزن ندارد، چه بسا قطره عشق دریاهای از آتش را خاموش میکنه. اون عشقی که برای سید الشهدا سلام الله علیه باشه، چون میدونید دوستان من عشق فی الواقع خون قلبه. اگر کسی قلبش جریحه دار بشه، دلش بسوزد، این خون پمپاژ میشه از طریق رگها، میاد تو مجاری چشم، استحاله میشه این خون، رنگش عوض میشه و از چشم جاری میشه. شاید عزیزی فکر کنه این حرفا حرفای ذوقی است. منبع میگیم خدمتتون، رجوع کنید کتاب البکاء للحسین علامه میرجهانی، ایشون اثبات کردن که عشق خون قلبه. لذا عشق عزیزان کم و زیادش دریاهای آتش رو خاموش میکند. روایت بعدی از ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه تو کتاب اعمالی مرحوم شیخ صدوق اومده، تو کامل زیارات من دیدمش، خود سید الشهدا میفرمایه، روایت بسیار زیبایی هست. آقا سید الشهدا فرمودن انا قتیل العبره، من کشته عشقها هستم. لا یذکرنی مؤمنون الا استعبره، هیچ مؤمنی منو یاد نمی کند الا استعبره، مگر اینکه اشکش جاری بشه. عزیزانی که میخواید این روایت برای منبر انتخاب کنید، اینطور میتونیم برداشت کنیم که سنگ محک ایمان، بفرمایید عشق بر سید الشهدا سلام الله علیه است. وقتی مرسی خون میگه صلی الله علیه یا ابا عبدالله، اگه ما هیچ انقلابی درمون ایجاد نشه، حالمون اصلا عوض نشه، هیچ عشقی نیاد، اهل بکا نباشیم، اهل گریه نباشیم، یه مقدار باید تو خودمون تأمل کنیم. لا یذکرنی مؤمنون الا استعبره، اگر اهل بکا کمتر شدیم عزیزان باید تباکی کنیم، یعنی تکلف بر بکا کنیم. روایت بعدی باز تو کتاب کامل الزیارات اومده، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمودن من ذکرنا عنده ففاضت عینا حرم الله وجهه علی النار، اگه کسی از ما یاد بشه پیش اون فرد و اشکی از چشماش جاری بشه، حرم الله وجهه علی النار، خدا آتش را بر اون صورت حرام میکنه. کدوم آتش را حرام میکند؟ آتش قیامت را حرام میکند. گاهی اوقات اگر کسی ناپخته این حرفا را بزنه ممکنه شبهه ایجاد کنه، اما برای شما عزیزان عرض میکنم، مرحوم آیت الله العظما دستغیب خدا رحمتشون کنه، از فردی به نام آقای مجاب، دکتر اسماعیل مجاب، این مطلب رو نقل میکنه که آقای مجاب تو هندوستان یه مدت زندگی میکردن. خب هندوستان هم شیعیانشون واقعا عزاداری های عجیبی میکنه. قاصد جلیل نجفی یزدی یه مطلبی نقل میکنن از پدرشون، میگن پدرم نقل میکرد که به آتش رفتن شیعیان تو ایام محرم من خودم با چشم خودم دیدم آتش رو درست میکردن، شیعیان میرفتن تو آتش، گایوغات آب میآوردن روی این چوبها میریختن، چوبای بغل که میخواست آتش بگیره، اما این پا چه اتفاقی میافتاد که نمیسوخت گوشت و پوست و استخوان؟ جای فکر کردن داره. آیت الله دستقیب از دکتر اسماعیل مجاب نقل میکنه، میگه یه عده افرادی بودن تو ایام محرم اینا عزاداری میکردن، یه فردی هم بود حالا هندو بود، این بنده خدا وقتی دسته عزاداری میومد رد بشه عادت داشت دنبال دسته حرکت میکرد و سینه میزد. دقت کنیم، میخواییم این مطلب و خدمتتون بگیم که خدا به آتش میگه این چهره را نسوزون چیز خاصی نیست، چیز عجیبی نیست، دلالت قرآنی هم داریم. تو زمانی که آتش بر حضرت ابراهیم گلستان شد میگه این هندو عادتش این بود سینه میزد برای سید الشهدا. خب وقت مرگش رسید، هندو هم عادت دارن که کسی فوت کرد آتشش میزنن. ایشون نقل میکنه میگه وقتی گذاشتنش تو اون تابوت که میخواستن آتش بزنن تمام اعضای بدنش سوخت بجز اون دستی که برای سید الشهدا سینه میزد، دست راستش با اون قسمت از سینش که ای دست بهش میخورد. لا اله الا الله، میگه خانوادش اون تیکه از دست و اون تیکه از گوشت سینه را آوردن، گفتن اینا تو قبرستان شیعیان دفن کنید، این دست و این سینه مال حسینه. چیز عجیبی نیست، این تازه آتش دنیاست. خدا داره نشون میده که اگر کسی برای سید الشهدا سینه بزنه من به آتش دنیا هم اجازه نمیدم به این بدن جسارت کنه. این روایت یادم اومد که وقتی از معنای فاطمه سلام الله علیها میپرسن، تو روایت داریم که فاطمت هیه و شیعتها من النار، فاطمه یعنی بریده شده هم خودش هم شیعیانش از آتش، یعنی آتش به شیعیان حضرت زهرا سلام الله علیها اثر نمی کنه، آتش شیعه فاطمه رو نمی سوزاند. روایت بعدی از جناب عوان ابن تغلب هست. این عوان یک شخصیت ویژه‌ای داشت، حالا فرصت نیست راجبش صحبت کنیم. ان ابی عبدالله از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه روایت میکنه، حضرت فرمودن نفس المحموم لظلمنا تسبیح، هر کس به خاطر ظلمی که بر ما شده محموم بشه، غمگین بشه، نفسش تسبیح. یعنی تو جلسه روزه عزیز من وقتی نفس میکشی، وقتی دارن برات مقتل میخونن شما آه میکشی، نفس میکشی، این نفس میشه تسبیح. کجا ما دیگه همچین چیزی را داریم؟ فقط یک جا، وجود مبارک پیغمبر اکرم تو اوصاف ماه رمضان فرمود انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده. ماه رمضان نفس کشیدن میشه تسبیح، جلسه اقامه عذاب اهل بیت هم میشه نفسش تسبیح. فرق نداره نفس مداح باشه یا نفس سینه زن باشد. روایتش مفصل هست. تعداد دیگه روایت هستش که فکر میکنم عزیزان شاید خسته شده باشید، ما که خسته نشدیم. این روایات کلام اهل بیت هست، وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه تو زیارت جامعه کبیره فرمود کلامکم نور و امرکم رشد. این کلمات نورانیه، نورم ظلمت از بین میبره، لذا وقتی این کلمات رو میخونیم از قصد متن روایت رو هم میخونم عزیزان آشنا بشید، کم کم ورود پیدا کنید، ظلمت دلها از بین میره، زنگار قلوب از بین میره، این دل نورانی میشه، روشن میشه به نور اهل بیت علیهم السلام. به همین حد بسنده میکنیم. یک ساعت کلاس شد، فکر کنم این مقدار از قوانین کرونا هم تخلف کردیم. البته عزیزان تو منزل دارید گوش میکنید. تعدادی روایاتمون انشالله برای دسته دوم و سوم جلسه آینده انشالله محضرتون تقدیم میکنیم، تقدیم کنیم محضر نورانی آقا امام زمان، تعجیل در امر فرج، انشالله شفای عاجل و کامل تمام مرضای اسلام مسلمین بر محمد و آل محمد صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.